ساعت 11 اینجا تهران، شبکه رادیویی گفتگو، و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه زنده آوای قانون.
حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتع 2 سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر نه.
هر چی مالی نمی کلانتری.
دنبال پروندهمون.
خاطر پسرم.
والا در تو قتل مادر.
به جای سنه.
اومدیم برای یه دفع در.
من والا ماشینمو در خونه اومدم برد.
حالا متهمو دزدیدن دیشب. بعد الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون، آوای قانون.
منظور از اعصار چیست و شرایط اثبات آن چگونه است؟ موضوع اعصار در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چگونه است؟ منظور از شخص مؤثر چیست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ و سوالاتی مرتبط با برنامه امروز آوای قانون. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما علاقمندان به برنامه حقوقی و قضایی آوای قانون. امروز چهارشنبه دوم مرداد ماه 98، انشاءالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید و برنامه که تقدیم حضورتون میشه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با واژه اعصار حتما بیگانه نیستید و یا حداقل شنیدید که موضوع اعصار و یا مسائل واژگانی مشابه اون رو حتما کمابیش آشنایی دارید. موضوع اعصار از مفاهیم و اصطلاحات حقوقی است که در فرایند دادرسی به اون پرداخته میشه و امروز بر اون هستیم که با حضور مهمان ارزشمندمون جناب آقای جواد یدایی از قضات محترم دادگستری استان تهران که در واقع تخصصشون بحث حقوقی هست به این موضوع بپردازیم و به سوالات احتمالی شما پاسخ داده باشیم. جناب آقای دکتر یدایی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون سلام عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم، در حد توان به سوالاتتون پاسخ بدم.
بسیار سپاسگزارم.
زنده باشید.
ممنونم از تشریف فرمایی جناب آقای یدایی. با توجه به مشغله‌ای که دارن و معمولا قضات دیگه در تایمی هستیم که این تایم در واقع مشغول رستگی هستن، به دادرسی مشغول هستن. جناب آقای یدایی خب بفرمایید که اساسا واژه اعصار به چه معناست؟
بله، اعصار از ریشش از کلمه عسر و حرج و مشقت در معیشت و امرار معاش ناشی میشه، ولی تعریف قانونیش در ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 94 به صراحت قید شده. مؤثر کسی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین قادر به تأدیه دیون خود نباشد. یعنی کسی هست ناظر به یک شخص حقیقیه، یعنی شخص حقوقی شامل نمیشه و این شخص حقیقی بایستی اموالی بجز مستثیات دین نداشته باشه و ناتوان در پرداخت دین خودش باشه. بعد مستثنیات دین رو در ماده 24 همون قانون به صراحت ذکر شده که یک سری وسایل از جمله منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعصار او باشد، یعنی که اگر منزل مسکونی بیش از شأن عرفاً، یعنی آنچه که عرف حکم داره بیش از شأن محکوم علیه باشد، اون مازاد و میتونن چیکار کنن؟ توقیف کنن، از محل اون محکوم به رو وصول کنن.
بسیار متشکرم. به حالا میپردازیم به موضوع مستثنیات. اینجوری که از فرموش جناب علی استنباط کردم، پس شرکت ها و تجار به شکلی نمیتوانند مؤثر تلقی شوند.
بله، نص خود قانون هست قید شده که شخص حقوقی که تاجر محسوب میشه و شخص حقیقی تاجر نمیتواند دعوای اعصار مطرح کند و بایستی در قالب خاصه ورشکستگی این موضوع بررسی بشه و احکام خاص خودشو داره که در قانون تجارت آمده است. بسیار. ولی این قانون نسبت به اشخاص حقیقی غیر تاجر میباشه.
بسیار ممنونم. شنوندگان عزیز و مردم خوب کشورم و اینکه در هر جای از سرزمینم هستید، انشاءالله که سربلند و سالم باشید و من دعا میکنم و دل آرزو میکنم که اگر مشکل حقوقی هم دارید با گفتگو و داوری بشینید حل بکنید تا میتوانید محاکم رو در انتخاب نکنید. این آخرین تصمیم باشد برای مراجعه به دادگستری ها. و در واقع اگر سوالی دارید پیرامون موضوع و امروز ما بحث احصار هست، با تلفن 2265-2285 و پیامک 301035 با ما در میون بگذارید که تا محدوده وقت بتونیم پاسخگوی شما باشیم. خب جناب یدایی عزیز که از بزرگان محترم حقوقی هستید، خب شما موافقید با اینکه من الان پیشنهاد کردم که اگر موضوعی دارن در داوریاشون حل بکنن دادگستری مراجعه نکنن؟ استقبال می‌فرمایید.
بله دقیقاً، بله دقیقاً، چون واقعاً بسیاری از موارد، خب اولا تو بحث تشخیص موضوع، ماهایی که حالا آشنایتی با طرفین دعوا نداریم، تنها ابزارمون استعلام از مراجع و ادارات و دوایر مختلف دولتی و غیر دولتی هست برای کشف حقیقت و ملاعت یا اعصار شخصی که مدعی من مؤثر هستم. ولی خب بالاخره اقوام، مطلعین، ریشسفیدان فامیل بهتر از این موضوع آگاهی دارن و حتی بنابر این باشد که بخوان اقساطی پرداخت کنن، خب اونها رأیشون قطعا عادلانه تر خواهد بود، چون وضعیت درآمدی و معیشتی و اموال شخص مدعی رو به علم کافی دارند و متناسب با اون، با تعداد مثلا اشخاص خانواده و هزینه های جاری شخص مدیون، اون تقسیط و اون همکاری رو با هم دیگه انجام میدن. دادگاه زیاد
تشریفات بسیار فرایندهای بروکراسی خاص خودش رو داره.
بله، و دعاوی متاسفانه عرض کنم که بسیار زیادی دعوای اعصار مطرح میشه متاسفانه، حالا چه به حقیقت باشد چه بعضن متاسفانه به کذب مطرح میکنن برای فرار از پرداخت دین خودشون.
بسیار متشکرم. سوالات مختلفی، حالا شروع برنامه چند دقیقی میگذره، راجع به بحث مهریه واقعا که احصار از پرداخت مهریه و یا تقسیط اون هست که حالا در لابلای مباحثمون میپردازیم که از شاید زندان مثلا چند مورد از زندان فرستادن. خب این مباحثی که انشاءالا از تالی خواهید پاسخگو باشید که راجع به این موضوعات اتفاقات جدید ریاست محترم قوه قضاییه که بخشنامه و دستور عملی هم کردن راجع به این موضوع جد قدی قابل توجهیم آزاد شدن. حالا بپردازیم به این که حالا کم کم برسیم به اون مراحل. دادخواست احصار و شرایطی که بایستی فرد مؤثر مطرح بکنه رو از زبان جناب علی بشنم.
خواهش می‌کنم. ببینید، احصار در واقع از نظر موضوعی به دو دسته تقسیم میشه. بعضی از اشخاص ادعاشون احصار از پرداخت هزینه دادرسی هست، یعنی یک طلبی از یک شخصی دارند و مدعی هستن ما هزینه دادرسی رو فعلا نداریم، دادگاه بررسی کن، پس از اینکه ملاعت ما ایجاد شد یا محکوم به وصول شد، از اون محل این هزینه دادرسی استیفا بشه که ناظر بر ماده 504 قانون دادرسی مدنی هست.
بله.
ولی یک بخشش که همین عرض کردم خدمتون و عمده دعواها رو در بر میگیره همون اعصار از پرداخت محکوم به و دین هست که در ماده 6 تعریفش رو قید کرده.
بله.
پس از لحاظ موضوعی دو موضوع هست که شرایط هر کدوم هم علاهده و جداگونه است.
پس بگیم اقسام اعصار به شکل.
بله، از لحاظ موضوعی.
بله.
حالا از لحاظ اعصار ادعایی که میکنند بعضی از اشخاص که بسیار کم هست علاهده، اعصار مطلق رو درخواست میکنند که همون افلاس در معنای عرفی و فقهیشه که ما واقعا اصلا پولی نداریم که پرداخت کنیم. نه اینکه به
قسمندی هم امکانه.
بله دیگه، یعنی اصلا ملاءت این رو نداریم که به صورت اقساط پرداخت کنیم. دخل و خرجمون، یعنی دخلمون با خرجمون نمیخونه و خرجمون بالاتر از درآمدمون است و اموالمون است و کفاف پرداخت دینمون کلا نمیم، یعنی واقعا توانایی نداریم تا حالا یه شرایطی پیش بیاد از زندان آزاد بشیم یا یه طلبکار مهلتی بده تا بتونیم شغلی پیدا کنیم یا حالا از طرق گوناگون اینو پرداخت کنیم.
بله.
ولی اعصار نسبی که اکثرا به این شکل بحث این است که من دارم ولی یک جا دفعتم واحده نمیتونم پرداخت کنم، این رو برای من دادگاه بنا به شرایط اقتصادی من تقسیط کن و رضایت طلبکارم رو یک جوری جلب کن، من ماهیانه یا حالا هر چند ماه یک بار اون مبلغ دینم رو به صورت اقساط پرداخت کنم، که این بحث اعصار نسبی هست.
بله.
بعد حالا از نظر شرایط شکلی فکر کنم سوالتون این بود که
بله.
به چه شکل انجام بدن.
بله شکل.
حالا حسب مورد خواستشون پس این میشه، خواسته از پرداخت هزینه دادرسی یا نه خواسته از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره فلان، یه شماره ای دارن که اونجا محکومیت قطعی حاصل شده.
بله.
دین مسلم شده و این شخص میخواد تقسیط کنه.
مرجعش کجاست؟ همون
دادگاه بدوی در محکوم در اعصار صرفا دادگاه بدوی رسیدگی میکنه.
ولو اینکه تجدید نظر تایید،
ولو اینکه در تجدید نظر تایید شده باشه یا دیوانم حتی رفته باشه، اصلا بعضی موارد به دیوانم پرونده میره اونجا هم تایید شده باشه، صرفا دادگاه بدوی حقوقی رسیدگی میکنه. البته بعضی کیفری هم داریم حالا علاهدا جدا، ولی چون بیشتر حقوقی مد نظرمون هست من دارم عرض میکنم، رسیدگی میکنه که شرایط شکلیش اینه که دادخواست رو بعد ارائه بدن، موضوع خواستشون صحیح باشه، یه شهادت نامه کتبی منظم دادخواست پیوست دادخواست باشه. شهادت نامه کتبی هم شرایط خاصی داره، حداقل دو مرد بایستی اوضاع احوال وضعیت معیشتی با ذکر منشأ اطلاعاتشون، این خیلی مهمه که من این اطلاعاتی رو که دارم شهادت میدم از کجا میدونم، همسایه‌اش هستم، دوست 10 ساله هستیم، فامیل هستیم و حالا هر جور که با هم آشنا هستن.
درست.
به صراحت قید میکنه و لیست اموال، هر چی که اموال دارد بایستی قید کند به ریس. قانونگذار سخت گرفته و این ادعای اعصار خلاف واقع که بعدن اگر از این ترفند استفاده کنه و ثابت بشه مجازات تعیین شده، یعنی بایستی خیلی دقت کنند.
قانون جزایی.
بله، در همین قانون برایش مجازات درجه 7 در نظر گرفته شد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. پیامکی از زندان مشهد آقای امینی فرستادن، زمین این که سپاسگزاری کردن از طرح موضوع بنده و بحث اعصار، گفتن که حرف جالبی زدن، گفتن که مثلا بعضی از مسائل جزایی مثلا 6 ماه 1 سال کم یا بیش یک موقتا در زندان قرار میگیریم و تمام میشه و خلاص میشه میام، ولی گاهی من اعصار مطرحه برای من نامشخص و نامحدود، نزدیک 3 سال و نیم در زندان هستن.
بله.
و خود این خود مثل ایشون در زندان‌های ایران زیادن و واقعا باید چه چاره اندیشید، با اینکه قضات محترم استقبال نمی‌کنن از زندان برای بحث‌های حقوقی، مستظری که اینا استثناء بر موضوع.
بله.
این جرم نیست در زندان قرار دادن، ولی به لحاظ مصلحتی که برای شاکی و یا اون طلبکار قرار دادن یا خواهان، به هر حال اونو به شکل مصلحتی زوجنبتین قرار دادن، ولی خب همین رو هم استثناء هست. بعد انشالله راجع به این موضوع هم من خواهش میکنم که صحبتی بخواهم.
ببینید حالا من یه بحث رو مطرح میکنم، شاید حالا بسیاری از طلبکاران عزیز حالا باب میلشون نباشه، ولی از نظر فقهی ریشه این امر که البته همونطور که مستزاد اول اینو عرض کنم، ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بحث بازداشت مدیون رو در نظر گرفته. یعنی ما این اصطلاحی که میگن زندانی میکنیم مجازات نیست، موقتا در زندان باقی میمانند
ولی عملاً
ولی عملاً شده بله هستن. متاسفانه اون روز من حالا در جلسه بودم،
هرچی اسمشو بگذارید،
واقعا خیلی ناراحت شدم. شخصی به خاطر چند عدد سکه بهار آزادی زندان 3 ساله بوده و شخص دیگری که به اتهام جرائم خاصی بوده با یک آزادی مشروط بعد از 1.5 سال آزادم شده. ایشون گفت این چه نوع عدالتی است؟
شامل آزادی مشروط شامل احسان هم نمیشه.
احسان نمیشه چون اینجا طلبکار شخص حقیقیه و این که نمیشه، دولت نیست طرفش. طرفش اگر دولت باشد، دولت از حق خودش میگذره.
به هر حال یه تدوین قانون باید با حکمت انجام بشه.
ولی حالا منشأش، حالا من خودم هم انتقاد دارم.
جسارت
هم فرمودید حرف دل منم، حالا زدید دیگه. منشأ، چون مقاله در این باره نوشتم، منشأ این ماده 3 برمیگرده به مدیون مماطل در فقه. یعنی شخصی که دارای ملاعت مالی بابت پرداخت دین هست ولی استنکاف میکنه، زور میگه. اینجا حاکمیت با توجه به اون اختیاری که مردم به حاکمیت دادن این شخص رو بازداشت میکنه، آزادیشو سلب میکنه تا دین رو پرداخت کنه.
پس با شرط وجود تمکن.
بله. که زمان طاغوت ما حالا چند تا قانون داشتیم، این ریشش از اونجا برمیگرده که اونجا هم همون اولش اینجوری بود که بابت توقیف اشخاص در قبال دیون مدنی امکان پذیر بود.
بازم قانون لغو شد. من بله، بازداشت بده.
بله، چند مرحله این قانون تغییر کرد. آخرین مرحله سال 55 بود ظاهرا اگر اشتباه نکنم. ما
شده.
حتی عضو کنوانسیون منع توقیف اشخاص در قبال دیون مدنی شدیم. خودتون بهتر بله. میدونید این کنوانسیون جزء قانون ماست.
بله.
بایستی رعایت شه، ولی متأسفانه تو ماده 3 که الان قانون تصویب شده این اصلا رعایت نشده. به هر دلیل شخص رو میتونن بازداشت کنن. تدبیر رئیس قوه قضاییه واقعا اگر نبود، مهریه‌ای که پولی خانم زوجه پرداخت نکرده در قبالش زوج و اشخاص بسیار زیادی در زندان باقی موندن. بله. واقعا هم مؤثر بودن. بله. یعنی واقعا وقتی میمدن خرج و هزینه روزانه خورد و خوراک خودشون هم مثلا بعضن میخواستن یه مصرف کنن، یه غذای خاصی رو مصرف کنن، نمیتونستن انجام بدن. میگفتن که ما هفته 70,000 تومان کار میکنیم در زندان، هفته 70,000 تومان میگیریم، بخشش رو چیز میکنیم، هزینه میکنیم، بخشش رو پس انداز میکنیم. با این کیفیت زندگی میکردن. در صورتی که همین شخص به عنوان یک شخص متخصص مثلا مکانیک
بله.
اگر بیاد بیرون کار کنه به راحتی با مبالغ بالاتر هم اون همون خانم به دینه به اون طلبش میرسه و این شخص هم از اون آزادیش سلب نمیشه و همین که بحران‌های زیادی که تو خانواده‌ها پیش میاد اونها هم رفع میشه چون فرزندان بی سرپرست میشن و اتفاقات بسیار زیادی. حالا بحثش اینجوریه که حالا ما قانون هست و باید اجرا کنیم. ما
قانون نمیتونیم بده ولی باید اجرا کنیم.
حالا قانون بد که بر
یعنی
بعضی
موارد به نفع مثلا طلبکار گرفته.
بله.
ولی بین بد و بدتر زارن.
بله بدتر اختیار بدتر. البته گذاشتن داخلش گذاشتن که گفتن در ازاش اگر مالی نگرفته اثبات احسان رو گذاشتن، ولی عملا رویه این گونه بوده که به زندان معرفی میشد، یک مدتی میگذشت، میدیدیم که بله ایشون واقعا هیچ قسطی نمیتونه پرداخت کنه، بعدن بحث احسارشون رو قبول میکردیم و این رویه زیاد جالبی نیست و خیلی ها ضربه دیدن. بله
این ضمن واقعا تشکر از اون در واقع بیانات جناب عالی که واقعا این نیست که ما از جنس مردی مثلا حالا به مرد مثلا مرا به آقای داماد یا مثلا کسی که اونجا باید پرداخت کنه داریم، نه اصلا این بس جنسیتی نیست.
نه خیر، نه کاملا بس حقوقی داریم.
به نفع اون خانوم هست، به نفع اون زوجه هست، فرمودید که بیاد بیرون تخصصش رو به کار ببره،
لذا
بیاد مبلغ بسیار خوبی رو پرداخت بکنه. در اون رو نگه داریم اونجا فقط یک خوراکی و یک فربه شدن و فقط یه افسردگی ها و این نمیدونم عقلانیت اینجا.
ماهی هر زندانی 1,000,000 خورده برای دولت هزینه داره. یک شخص بدهکار رو آورده بودن دادگاه، خیلی جالب بود برای من، گفتم حاضر شدم عجیب خودم پرداخت کنم
که این هزینه. گفتم چقدر بدهکاری آقا؟ چون گفت 8 میلیون خورده ای. گفتم چند وقت هستی اونجا؟ گفت الاش 8 ماه 9 ماه اونجا. خب گفتم هزینه که برای دولت تحمیل کردی خیلی بیشتر از دینه، یعنی دولت اگر میواد اینو به شما وام میداد به صورت اقساطی پرداخت میکردی بیرون میومدید کارگر دیگه واقعا میتونه از چند ماه
قانون چقدر مهمه. بله. در مجلس شورای اسلامی تدوین شورای محترم نگهبان اینا خیلی باید دقت بشه در جزایی کردن یک موضوع مدنی.
بله دقیقاً. بله. اصلا میگم کلی
جمعیت کیفری رو اضافه کردن در زندان چه موضوعی از ما حل میکنه؟ فقط برای ساکت کردن اون مکمون له در اون لحظه. بحث فرهنگی هم آقای دکتر هست که مثلا ما مردم ها فکر میکنیم طرف آزاد شد راست راست میگرده، این اصطلاحات عرفه. بله. راست راست گشت، پس مثلا قاضی رو دیده خدا نکرد، مثلا پس من آشنا بوده پارتی بازی کرده. بله. این فرهنگ سازی رو در رسانه ملی، در رسانه‌ها، در محاورات اون بیاریم که مردم بازداشت کردن راه مناسبی و عقلانی نیست برای نه. طرف مقابل،
چون مگر اصطلاح خاصی ندارن که ببینید یک طلبکاری هست یک بدهکاری هست، اینها تنها خصومتی که دارن اون دین، نه با همدیگه. حالا بحث ضرب و جر هست، بحث خدشه به حیثیت هست، نه خیر، فقط یه دینی رو باید پرداخت کنید. این دین به هر نفع پرداخت بشه هم به نفع اون شخص طلبکار و مدیون و به نفع جامعه، امنیت اقتصادی هم حاصل میشه. طرف میدونه که مطمئنه میاد اون پولی که بشه توی بازار، حالا بالاخره سرمایه‌ش دیگه، خرج میکنه، هزینه میکنه، بر میگرده. حالا ولو این که شده در 6 قسط. امنیت اقتصادی هم خیلی مهمه.
بسیار ممنونم. این بحث بسیار بحث دامنه‌داری میتونه باشه، میتونه ساعت‌ها روش بحث بشه و یک عمل خردورزانه در واقع تو دستور کار
کنه. بله، تدبیری نیازه که رئیس قوه خوشبختانه، رئیس محترم قوه قضاییه درباره مهریه حل کردند و جدیداً درباره دیون مدنی هم یه بخشنامه دارن صادر میکنن که مشکلات حل بشه. واقعا این مشکلات هم برای دادگستری، من در یک رأی، چون رشته اصلی ارشد من حقوق اقتصادیه، تحلیل اقتصادی حبس مدیون رو انجام دادم، حساب کردم هیچ مدیونی، یعنی در واقع حبسش به نفع جامعه، طلبکار و مدیون نیست. اگر میخواهید آزادیشو سلب کنید، حداقل از ابزاری که برای کیفری استفاده میکنید، مثلا وسایل الکترونیکی نظارتی بهشون نصب کنید، بگید شما نمیتونید معامله کنید، شما نمیتونید
محرومیت های خاصی بکنه.
بله، تعیین کنید تا امنیت اقتصادی جامعه حفظ بشه. این شخص هم بدونه که دیگر نمیتواند مثلا برود مثلا سندهای مختلفی چیز کنه، مطمئن باشه اگر این
عمل تجاریش به شدت محدود بشه.
بله دقیقاً، الان خیلی از مشکلات هم حل میشه. حالا اونم یه راه حلی هست.
بسیار متشکرم. شنوندگان گرامی، مردم خوب کشورم، شما شنونده برنامه‌ای هستید از موج رادیو گفتگو که با حضور جناب آقای دکتر جواد یدایی از قضات محترم دادگاه حقوقی دادگستری استان تهران به موضوع مهم و چالشی اعصار، یک کلمه است، یک واژه است، ولی چقدر اثرات خاص خودشو بر جامعه بار کرده، چقدر این خانواده ها رو واقعا آسیب زده به خاطر همین موضوع. حالا آقای دکتر، شما حتما مستعزید، قانون در سال 94 تحول کرد، یه تعدیلی شد.
بله.
قبلا خیلی شدید بود، یعنی بعد حتما میرفت بازداشت تا میمان نامحدود و اثبات میکرد و قسل حاضر، ولی انگار یک تایمی رو بهش دادن، یک ماهی رو پس از حدود اجرایی. این راجع به این قانون جدید که یه اتفاقات بهتری افتاده که بلافاصله زندان نمیکنه.
بله، البته علاوه بر این که بحث ارفاق هایی که به مدیون دارن تو ماده 3 بیشتر نمود داره، در برخی مواد یه نوآوری جالب تری داره که بحث فرار از دین و یا بحث ادعای اعصار برخلاف واقع است که اینا رو مجازات تعیین کرده و اینکه بالاخره یه امنیتی هم بعد نمیشه یک طرفه به قاضی رفت، بالاخره یک طلبکاری هم وجود داره و پرونده متعددی الان وجود داشت، طرف مدیون رفت بود به طلبکار گفته بود که آقا کاری نداره، من میرم دادگاه تقسیط میکنم فلان، یه 6 ماه رسیدگی اینجوری عقب میفته. بعد اومده قانون جالبه خارج از نوبت تعیین کرده وقتا رو، اجازه نداده این از این ترفند استفاده و ترفندهای ناسواب استفاده بشه. و اینکه در ماده 3 بزرگترین تحولش اینه که در مواردی که شخص مدیون در ازای دین خیش مالی رو به هر نحوی تحصیل نکرده، در اینجا اثبات ادعای اعصار و بر عهده اون دیگر نیست، یعنی ادعای ملاعت با دائن و طلبکار است که بگه ایشون ملی هست و اموالی داره و اینجا میتونه چیکار کنه. اینجا فقط طلبکار صرف ادعای احضارش کفایت میکنه، این خود قانون گفته، نص قانون هستش. بعد در مورد ماده 7 است دیگه، خیلی صراحت گفت اگر اجازه بدید بر ماده بخونم که شبهش رفع بشه. در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملاعت وی داشته یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات ایثار به عهده اوست. پس تا اینجا اگر مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل کرده، اثبات ایثار بر عهده اوست.
اما فرمان جناب عالی مفهوم مخالفش در مهریه اینه که پس هیچ مالی دریافت نکرده.
دقیقاً.
پس ایثارش مفروض اون انهزارن.
دقیقاً. یعنی اصل بر عدم ملاعت هست، چون اون مال دستش نیست. اگر در ازاش مال گرفتیم میگیم بله، اصلا خود قاعده استصحابه. بله شما مالو گرفتی، دستت هست، حالا شما باید ثابت کنی این مال را چه کردی، از بین رفته، تلف شده. و اگر ثابت تونستن کنن، ما اونجا حکم ایثارشون رو ثابت
کنیم. این رو عرض میکنم که اگر قانون به یک تعدیلی جر و تعدیلی به یک متعادل شدن رسیده، این در کنار سالیان سال زندانها تحمل شده، انسانهای بسیار فاخر و موجه و شرایط جوانان بسیار پاستوریزه و خوب و بدون هیچ مشکلی دیدن. رفتن بلده. دیدن که تا جامعه واکنششون داد به قانون گذار، واکنش به دستگاه عدلی نشون داد.
بله، مثلا دیگه تنها کاری که دستگاه قضایی تونست انجام بده، اومده این اشخاص مجرمو با بدهکاران مالی یا همون مدیونین رو جدا کرده، در زندان اوین مستقر کرده، در تهران حالا این گونه هست، و اینکه بتونن با یعنی با این اشخاص ارتباط نداشته باشن، معضلاتش بیشتر نشه برای اجتماع.
هر چقدر بخواید بفرمایید که واقعا تقسیم شده، بسیار پاکیزه شده، خیلی هم فاخر شده، ولی بچه اون زندانی تو مدرسه میگه بابا زندانه، پس مجرمه، پس کلاهبرداره.
دقیقاً.
پس انسان جانی هست. دقیقاً. کجاست این جانیه؟ مهریه خانومشو نداده ولی در زندانه.
دقیقاً. بله، خیلی اتفاق افتاده. و اینکه حالا بعضی از خانوما میمدن باشون صحبت که میکردم، چون من به صورت دادرس هم به دعاوی حقوقی رسیدگی میکردم هم دعاوی مدنی، ازشون سوال میکردم خانم با زندانی شدن این شخص که زوج شخصی 14 سال با هم زندگی کردن، گفتم خانم شما 14 سال با ایشون زندگی، چطور راضی میشید که ایشون در زندان بمونه؟ این دختر بزرگ داره. گفت خواستگار آمده برای دخترمان، اومدیم گفتیم که آقا چه کنیم، پدرش کجاست؟ تا فهمیدن خب بالاخره اون شبهه ها ایجاد شد و میگن پدرش کلاهبردار بود، در صورتی که اصلا این نیست. قاعدتا خب مهریه خودتونم باز حالا بهتر میدونید، عرفاً شخصی که واقعا ملاعت اونو نداره یه رقمی رو ذکر میکنه. طرف اومده 1360 تا نوشته، گفتم آقا شما 10 تاشو داری پرداخت کن، اشکال نداره 10 تاشو پرداخت کن، بقیه شما قسط میبندید.
جالبه آقای دکتر، این 77 به بعد اگر اتفاق افتاد در سال 77 نزدیک 20 سال پیش، این بعضیا قبل از اون مهریه تعمیر کردن، این قانون نبوده، از اطلاع نداشتن که این بازداشتی دارد. خودشون هم قبه عقاب بلا بیان، عقاب که اون بحث جزایی است، ولی خب شامل اینا هم میشه، میگه من علم نداشتم، اگر میدانستم که این تا یوم الدعوت بازداشت بکنم 5 تا بیشتر سکه
بله
در
بله.
مهریه انجام نمیدادم. خود اینم از این زاویه از لحاظ علم و سوء نیت مباحث چقدر بله. مخلوط شده بین جزا و کیفر و مسئول مدنی که میخوام بگیم نه این مدنیه ولی آثار تحقق اون موضوع رو داره، یعنی بگم سوء نیت نگاه احراز شده.
دقیقاً. ولی من بررسی که در فقه کردم خیلی جالبه، هیچ یک از فقها رو ندیدم، فقط یک روایت از حضرت علی علیه السلام نقل شده که حالا منشأ این ظاهرا تنظیم قوانین هست، درباره عدم پرداخت نفقه یک شخص به خانومش بوده که خانوم میرن بعضت شکایت میکنن و میگن که این آقا ملیه هست، که بله وضع مالیش خوب بوده، پرداخت نمیکرده،
اجبار بشود.
بله حضرت علی اجبار کردن و پرداخت شد. این درباره تمامی اشخاص که این واقعا قابل تسری نیست. ما عضو کنوانسیون هستیم، ما تعهد دادیم، ما نمیتونیم هر شخصی رو زندان کنیم به خاطر چی و اسمشو بذاریم بازداشت موقت. چه فرقی داره عملا؟ چه فرقی داره؟
بدتره که این.
بله من نمیتونم توضیح بدم به اون شخص که آقا من الان به خاطر مهریه رفتم زندان اوین، بله مجرمان امنیتی که جامعه رو امنیتش رو خدشه‌دار کردن، انواع توهین ها و انواع جو حاکم قضیه جو جامعه رو خدشه‌دار کردن هم در اون بند هستن، ایشون هم در اون بند هست. ایشون بدهیش 10 تا سکه است، ایشون مجازاتش
10 میلیارد
سکه. بله اصلا اختلاس و داستانای بعدی خودشو داره. این واقعا به نوعی میشه گفت ظلم هست. حالا من به صورت مطلق نمیگم، برعکسم داره، گفتم یک تنه